دیگه برنامه بعدی باشید در این بخش با عنوان شب‌های روشن.
اگر حرفی برای گفتن نداری و ساکت بودن را به خیلی حرف‌ها ترجیح می‌دهی، در این هنگام به صدای فرهنگ گوش بسپار.
هیچ چیز عالم بشری ما مطلق نیست، مطلق امر خداست، مقید و مشروطه.
چه کسی قرار هدایت بشه در این میان؟ این سختی هایی که بر این شیخ صنعان وارد شده برای چه بوده؟
شبهای روشن. پشه نمرود را با نیم پر می شکافد بی محابا درز سر.
شب‌های روشن.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. شنوندگان محترم رادیو فرهنگ سلام، شب بر شما آرام و خوش. برنامه شب‌های روشن از گروه ادب و هنر شبکه رادیوی فرهنگ به شما خوبان تقدیم می شود. در دقایق پیش رو میزبان صحبت‌های دکتر محمود شالویی، دکترای عرفان اسلامی و متخصص در حوزه ادیان و عرفان تطبیقی باشید.
سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بهترین اوقات و لحظات را از درگاه خداوند بزرگ برای یکایک شما خوبان و نیکان آرزو می کنم. خدای بزرگ را شاکریم از این که نعمت بودن، حیات، زندگی، گفتمان و گفتگو را بر ما ارزانی داشت. چه نعمت بزرگی که ما را از هیچ آفرید، لذت حیات و هستی بخشید. این که از نعمت زندگی بهره برگیریم و آن به باشد که این نشاط و زندگی را با جاودانگی بندگی در هم آمیزیم، اون چه که خدای سبحان از بندگان خیش، از مخلوقات خیش، از آدمیان می طلبد، انتظار و توقع آن را دارد که به ازای وجودی که به آنها بخشیده است، به ازای این نعمت بزرگی که به آنها داده است، آنها شکر این نعمت را به جای آورند، خود را در حلقه بندگی اون خدای بزرگ قرار بدهند. این حکایت ها و این داستان ها اون چه که در حکمت های علمی و ادبی ما نهفته است، حکایت ها و داستان هایی که از پیشینیان به ما رسیده است که همه سرشار از حکمت هاست، عشق ها، قهر ها، دوستی ها و محبت ها، جدائی ها، در کنار هم قرار گرفتن ها، همه و همه به یک سوی و سمت رهنمون می شود و آن این که انسان بداند در این جهانی که قرار گرفته است از برای چه آمده و در نهایت به کجا رهنمون می شود. حکیم نظامی، شاعر نامدار پارسی، خود از حکیمان برجسته است که با همه احوال و اطواری که در قصه های خیش بیان می دارد، اما هرگز آنها را از حکمت تهی نمی نماید. آنچه که او به دنبال آن است این است که حکمتی را با معرفت بیاموزد، راه و روشی را نشان بدهد، سیر و سیاحت آدمی را تبیین و تشریح بکند و او را به بهانه ای و بهانه هایی از جایی که در آن زیست و زندگی می کند از خاک به سمت و سوی افلاک دلالت دهد، که حق مطلب هم همین است، چه در حکایت خسرو و شیرین، چه در حکایت لیلی و مجنون، همه و همه با یک چنین نگاهی است و با یک چنین امید و اعتقادی است. همه این جوانب و زوایا را برمی شمارد، لحظات عشق و عاشقی را بیان می کند، قهر و غضب ها، دوستی ها و محبت ها، وصل و فصل را با یک نگاه و آن این که بتواند از این مسیر و ره گذر جهتی را آموزش بدهد، آموزشی که بر دل و جان بنشیند. از شیرین ترین این حکایت ها و این لحظاتی که در قصه ها متطور و متصور است، از حکایت های خسرو و شیرین و شیرین و فرهاد است. اگر به یاد داشته باشید و همان گونه که پیشتر نیز با شما خوبان در میان گذاشتیم، ماجرای این خسرو و شیرین و شیرین و فرهاد از جهاتی ممتاز است، به دلیل اون که معشوقی با دو عاشق در صحنه این حکایت است، عاشقی که بر مسند قدرت است و در عین حال هوسباز است، عیاش و عیشران است، جهان را به خوشگذرانی عبور می دهد و عبور می کند و سیر می نماید و زندگی خیش را می پیماید، و دیگری سرشار از محبتی باطنی و درونی است، در عین آن که هرگز به آن عاشق پرتمطراقی چون خسرو نمی تواند رقابتی بکند از نظر ظاهری، اما در باطن رقابت و برد از آن اوست. اگرچه در داستان حکیم نظامی فرهاد خیلی زود از صفحه و صحنه حذف شد، اما حذفش حذف غیرت مندانه ای بود. غیرت عشق و عاشقی چنان در وجود او تبلور یافته بود که چون شنید شیرین چشم از جهان فرو بست و دیگر نیست، او عاشق بود که گفت با وجود اون که او نباشد من چگونه وجود داشته باشم. حیات و هستی عاشق به حیات و هستی معشوق پیوند خورده است، تنها از همان سخن، از همان خبر، بی آن که تحقیقی و تفحصی بنماید، به حقیقت موضوع و مطلب برسد و نائل گردد. به محض شنیدن مرگ شیرین او هم به مرگ رفت، اگرچه مرگی که به او گزارش کرده بودند واقعیت نداشت، اما آنچه که در این میان حقیقت داشت آن عشق عمیق صادقی بود که در نهان و نهاد فرهاد خفته بود. و خوشا به حالت ای فرهاد که در بیانت، در عشقت، در عشق ورزی و عاشقیت، در کمال صداقتی درونت مملو از صفای باطنی است و این عشق توست که زیباست، وگرنه ما بقی که عشق نیست. عشق آنگاه پرده از زیبایی خیش بر می دارد و چهره واقعی خیش را عیان می کند که با صداقتی، با صمیمیتی، با لطف و محبتی، بدون توقع از منفعتی، عشقی از عاشق به معشوق تجلی یابد. و همه آن در وجود فرهادی است که حکیم نظامی توصیف و تصدیق می کند. اما عشق خسرو به شیرین و حتی عشق شیرین به خسرو، به آن لطافت و ظرافت عشق و عاشقی میان شیرین و فرهاد نیست. شیرین هم به خوبی دریافته است و می داند که عشق خسرو نه به مانند آن عشقی است که در اندرون فرهاد راه یافته بود. عشق فرهاد عشقی ساده و صمیمی، حقیقی و همان وجود و خصیصه ها و ویژگی های یک عشق و عاشقی عینی را در میان داشته است. اما عشق خسرو با تمایلات نفسانی، با هوس بازی ها، با نگاه های حیوانی در هم آمیخته است. اگرچه شیرین در درون خسرو نفوذ کرده است و به نحوی خسرو را در سیطره عشق خیش برکشیده است، اما این سیطره و این انحصار خود نه به عنوان اون که یک انحصار معنوی، بلکه با مزایای مادی و با هوس بازی ها و حواشی حیوانی آن همراه است. به تعبیر امروزی نه یک عشق یک طرفه، که عشقی دو طرفه است. هر دو به یکدیگر میلی در درون خیش دارند و جاذبه ای، و همین امر هم سبب می شود که عاشق به معشوقی گرایش یابد که معشوق هم بدان عاشق میل و رغبتی را دارد.
در ادامه برنامه شب‌های روشن دعوتتون می‌کنم صحبت‌های دکتر محمود شالوعی، مؤلف کتاب مولانا و وحدت ادیان رو بشنوید.
ادامه این داستان بعد از این بگیومگوهای قهر و غضب‌ها و نیش و کنایه‌ها و بهانه‌جویی‌هایی که میان هر دو رد و بدل می‌شود، تا بدان جا می‌رسد که شیرین با دلایلی که می‌آورد بر خسرو اینگونه می‌تازد که تو در عشق خیش صداقت نداری، تو به سلطنت و اعتبار خیش بیشتر می اندیشی، تو پیش از من هم با کسان دیگر عشق ورزی کرده ای و این خارج از قاعده عاشقی است. عاشق فقط بایستی به معشوق خیش چشم بدوزد و دل بربندد. نمی تواند از یک طرف ادعای عشق و عاشقی به معشوق روا بدارد، از طرف دیگر با کسی دیگر هم عهد و پیمان بشود. عهد و پیمان تو با ما و وفا با دیگران، ساده دل من که قسمهای تو باور کردم. اینجا در نگاه شهریار هم میبینید که شهریار با اون معشوقی که از حبیب خیش جدا مانده بود و دور گشته بود و راه دیگر برگزیده بود، چگونه او را مورد خطاب و عتاب خیش قرار میدهد. خب بهانه جویی ها و یا اظهار قهر و شکایت های شیرین سبب می شود که خسرو به دل بگیرد و خشمگین بشود و در صدد آن برآید که دور بشود از او. البته عاشق و معشوق حتی اگر برای زمانی اندک و یا به تدبیری از یکدیگر فاصله بگیرند و دور بشوند، باز هم همچنان در این تلاش و تکاپویند که فرصتی برای باز شدن راه آشتی میان ایشان فراهم آید. شهنشه نوبتی بر چرخ پیوست، کنار نوبتی را شقه بربست. نه از دل در جهان نزار می کرد، به جای جام دل را پاره می کرد. با آسایش نمودن سر نمی داشت، سر از زانوی حسرت بر نمی داشت. ندیم و حاجب و جاندار و دستور همه رفتند، خسرو ماند و شاپور. به صنعت هر دمان استاد نقاش، بر اون نقش طرب بستی که خوش باش. شاپور در اینجا در این حال که نقش واسطه ای میان این عاشق و معشوق را دارد و از هنر و صنعت خیش نقاشی بهره میگیرد تا این عاشق و معشوق را همچنان در کنار یکدیگر گاه دارد، مشاوری امین از برای خسرو به شمار می رود. از سوی دیگر هم اعتماد شیرین را آنگونه که باید و شاید جلب کرده است، شیرین هم به این واسطه به چشم امانتداری می نگرد. به هر روی شاپور هم از هنر خیش برای این ارتباط و اتصال بهره می گیرد و میان آنها بذر محبت و صمیمیت می پاشد و می کارد و هم با مشاوره هایی که می دهد او همچنان بر چنین نقشی برای اتحاد آنها، برای آشتی و جلب نظر ایشان ایفا می کند و همچنان هم بر این امر امیدوار است که میان آنها صلحی پیافکند. و اینجاست که باز هم خسرو در چنین مخمصه هایی که گرفتار می شود به سراغ مشاور و امین و ندیم خیش شاپور می رود. از سایر ندیمان و حاجبان و نزدیکان چشم امیدی ندارد. ندیم و حاجب و جاندار و دستور همه رفتند، خسرو ماند و شاپور. به صنعت هر دمان استاد نقاش، بر اون نقش طرب بستی که خوش باش. آفرین بر تو ای شاپور که روح امید میدهی به عاشقی که دل شکسته است یا امیدی را از خیش دور داشته است. نقش طرب میبندی و به آینده و آتیه خوش و درخشان او را امید می دهی و این کار بسیار بزرگی است. چرخ گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت، دائما یکسان نباشد حال دوران، غم مخور. ندیم و حاجب و جاندار و دستور همه رفتند، خسرو ماند و شاپور. به صنعت هر دمان استاد نقاش، بر اون نقش طرب بستی که خوش باش. زدی بر آتش سوزان او آب، به رویش در بخندیدی چون مهتاب. دلش دادی که شیرین مهربان است، بدین تلخی مبین کش در زبان است. آفرین بر تو ای شاپور، چقدر زیبا و عالی این خسرو ناامید، از وصل عشق را امید میدهی و به او می قبولانی که تلخی در زبان شیرین است، اندرونش مملو و از محبت به توست. ای کاش همه عاشق و معشوق هایی که چنین در دل خیش نسبت به یک دیگر تلخی دارند و بدبین شده اند، دریابند که عشق از میان رفتنی نیست. نهایت و عاقبت عشق چنین صلح و صفای بیاد ماندنی است. اگر در زبان یا به زبان تلخی آمده است، آن تلخی هم از شیرینی دیگر حکایت دارد. اون را بایستی بدان توجه بنمایند و این همان است که شاپور به خسرو می آموزاند و می گوید دلش دادی که شیرین مهربان است، بدین تلخی مبین کش در زبان است. اگر شیرین سر پیکار دارد، رطب دانی که سر با خار دارد. مکن سودا که شیرین خشم ریزد، ز شیرینی به جز صفرا چه خیزد. مرنج از گرمی شیرین رنجور، که شیرینی به گرمی هست مشهور. ملک چون جای خالی دید، از اغیار شکایت کرد با شاپور بسیار، که دیدی تا چه رفت امروز با من، چه کرد اون شوخ عالم سوز با من، چه بیشتر می نمود اون ناخدا ترس. چو زن گفتی کجا شرم و کجا ترس، شاپور دیدی که شیرین چه بر سر من آورد و چگونه و چطور با زبان جنخراش خیش بر من تاخت و تازید و تازیانه را بر جسم من نوازید. او شرمش کجا رفته و ترسش کجا رفته؟ پس چه شد این شرم زنانه که او چنین بر من بهانه و خورده میگیرد و به باد تنبیه زبانی میکشاند؟ چه بیشتر مینمود اون ناخدا ترس، چو زن گفتی کجا شرم و کجا ترس. کله چون نارون پیشش نهادم، به استغفار چون سروی استادم. تبر بر نارون گستاخ میزد، به دهر سر و بر را شاخ میزد. نزان سرما نوازش گرم گشتش، ندل زان سخت رویی ندان ندل زن سخت رویی نرم گشتش. زبانش سر به سر تیر و تبر بود، یکا یک عذرش از جرمش بتر بود. آه چه به دل گرفت این خسرو و چه سخت بر اومد. ای خسرو، ما که می دانیم آنچه که بیشتر حال احوال تو را آشفته کرده است و از سخنان و بهانه جویی های شیرین آزار و اذیتت کرده است، همان غرور سلطانی توست که وقتی که احساس سلطانی میکنی، گویا در عشق و عاشقی هم میخواهی همین غرور خیش را به میان آوری. اما بدان که بنازم به بزم محبت، که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. یادت باشد ای خسرو، تو عاشقی و او معشوق، باید اون چه که معشوقت از تو میخواهد و میطلبد سر و عصیان بر نداری، در مقابل عشق و عاشقی خود را تسلیم بنمایی. این از ویژگی های عشق است که گویا این خسرو مغرور در حلقه سلطنت و بر مسند و اریکه قدرت نشسته نمیتواند آن را دریابد. گمان میکند که با چند عذرخواهی و پوزش طلبی همین وظیفه او بوده است و تمام و کمال کفایت میکند. همینطور که میگوید: کله چون ناروان پیشش نهادم، به استغفار چون سری ایستادم. تبر بر ناروان گستاخ میزد، به دهر سربان را شاخ میزد. نزان سر با نوازش گرم گشتش، ندل زن سخت روی نرم گشتش. زبانش سر به سر تیر و تبر بود، یکا یک عذرش از جرمش بتر بود. بلی تیزی نماید یار با یار، نه تا این حد که باشد خار با خاز تیزی. نیز من دارم نشانی، مرا در کالبد هم هست جانی. اگر هاروت بابل شد جمالش، اگر هاروت بابل شد جمالش، وگر سر بابل هندوست خالش. زبس سردی که چون یخ شد سرشتم فزون، هر دو را بر یخ نوشتم. و این گونه خسرو با شاپور درد دل می کند و از غم و اندوه خیش سخن به میان می آورد. غمش را کس شکیبایی فزون است، من غمخواره می دانم که چون است. سرشت طفل بد را دایه داند، بد همسایه را همسایه داند. مرا او دشمنی آمد نهانی، نهفته کین و ظاهر مهربانی. چه خواهش کن نکردم دوش با او، نپذرفت و جدا شد هوش با او. سخنهای خوش از هر رسم و راهی بگفتم سالی و نشنید مایی. شب آمد روشنایی هم نبخشید، شکست و مومیایی هم نبخشید. اگر چه وصل شیرین بی نمک نیست، وزو شیرین تری سیر فلک نیست. مرا پیوند او خاری نیرزد، نمک خوردن جگر خاری نیرزد. همینجاست که نقش سلطانی او عیان می شود که می گوید چون این پیوندی به این خاری نمی ارزد. مرا پیوند او خاری نیرزد، نمک خوردن جگر خاری نیرزد. به آب اندر شدن غرق چماهی، از آن به که از وزق زنهار خواهی. همه کس در در آب پاک یابد، کسی کو خاک شوید خاک یابد. چه باید ملک جان دادن به شوخی، که ننشیند کلاغش بر کلوخی. مرا چون من کسی باید به ناموس، که باشد همسر طاووس طاووس. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، حکایت خسرو و شیرین همچنان ادامه و امتداد دارد تا جایی که سخنهای خسرو وقتی که به گوش شاپور میرسد و او هم با صبر و شکیبایی به دنها گوش فرا میدهد. برای عیب و ایرادات و انتقاداتی که خسرو به این عشق و عاشقی و رفتار و کردار شیرین دارد، شاپور هم پاسخهایی دارد که امیدوارم خداوند توفیق دهد در برنامه بعدی پاسخهای شاپور به خسرو را برای شما خوبان بازگو بنماییم. تا برنامه دیگر همه شما را به خدای بزرگ سپارم. خدا یار و نگهدار.